به دلایل مختلف از جمله رانش و سیل از حالت استاندارد خارج شده و هر روز حادثه می‌آفریند که متأسفانه در روزهای اخیر چند تن از جوانان عزیز این منطقه دچار حادثه گردیدند و به رحمت خدا
جنبندی بفرمایید
و تعدادی از خانواده‌ها داغدار شدند که بار دیگر از این فریمون هم به این خانواده‌های داغدار تسلیت عرض می‌نمایم. سوم اینکه در مازندران 60% آب‌های سطحی به دریا می‌ریزند ولی متأسفانه مردم استان ما به ویژه حوزه انتخابی هم نور و محمود آباد از کمبود آب آشامیدنی مخصوصا در فصل گردشگری رنج میبرند که بدین وسیله به وزارت نیرو متذکر
میشوند
که در خصوص تأمین آب شرب مخصوصا در فصل گردشگری تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. خدا یا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشه ما رستگار.
تشکر جناب آقای ولی الله فرزانه نماینده محترم نور و محمود آباد. از جناب آقای محمد رضا صباغیان بافقی نماینده محترم مهریز بافق بهاباد خاتم و ابرکوت دعوت بکنیم که نطق 5 دقیقه شون رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی بستعین. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم و عرض تسلیت به مناسبت سالگرد ارتحال امام راه. به حمد الله شکل گیری مجلس انقلابی و کار آمد که مطالبه مردم و نظر مقام معظم رهبری بود تشکیل گردید، ولی باید مواظبت کرد که این مجلس در شعار و کلام باقی نماند. خطری که مجالس قبل و دولت‌ها را ما تجربه‌اش داریم. عزیزان، مجلس دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارتی داره. اگر نمایندگان این دو وظیفه را به نحو احسن انجام بدهند، انقلابی کارآمد و قوی خواهند بود. در زمینه قانون‌گذاری امروز ما با درد تورم قوانین روبرو هستیم و متاسفانه مجالس در تنور این تورم دمیدند. باید تنقیح صورت بگیره. در بعد نظارت مجالس خصوصا مجلس دهم ضعیف عمل کرد. زمانی این مجلس انقلابی خواهد بود که در زمینه نظارت که ریشه همه مصائب و مشکلات مردم هست و ریشه همه مشکلات اقتصادی ما برمیگرده به نبود نظارت، مجلس ورود کند و وظیفه خودش انجام بده. عزیزان، باید مجلس در چارچوب قوانین نظارت کند. مبادا انقلابی گریم و مجلس کارآمد تبدیل بشه به حمله به دولت، بلکه باید تبدیل بشه به نظارت جدی. بعضی وقتا دولت ها همینی میخوان که بهشون حمله بشه و جامعه را به دو طبقه تقسیم کنن و این دفعه مشکلات مردم مغفول خواهد ماند، کوتاهی ها مغفول خواهد ماند و چوبش و مردم و اقشار ضعیف خواهند خورد. سیاست حمله و تندی در یکی دو سال اول یه درخشش خیلی خوبی خواهد داره، ولی بعداً در پایان دوره باطلاقی خواهد شد که مجلس و نمایندگان در آن فرو خواهند رفت. عزیزان، امروز کالاها بعضن اجناس بعضن 100% افزایش یافته. قیمت زمین امروز اگر فردی بخواد فقط زمین بخره طول 30 سال کارش نمیتونه با این حقوق زمین بخره، نخونه و امکانات دیگه. امروز بعضی از افراد 700 هزار تومان معلم حمایتی 700 هزار تومان حقوق میره، بعضی حقوق های نجومی. فاصله طبقاتی جامعه رو دچار نابودی داره میکنه. آمار طلاق، آسیب های اجتماعی، همه اینا مشکلات هم میدونیم، ولی اگر مجلس وارد سفارش برای گرفتن نیرو شد، وارد سفارش برای دادن وام و تسهیلات شد، وارد سفارش برای مجوزها شد، مطمئن باشد مجلس انقلابی نخواهد ماند، همون راه مجلس قبل هست. بنابراین مجلس باید نظارت کند، ابزاراش هم هست، نه در شعار. امروز من نمیگم این مجلس، ولی به اندازه ای که دولت دهم مقصر هست، دولت یازدهم و دوازدهم، مجلس دهم بیشتر مقصر است. در زمینه نظارت کوتاهی شد، انشاءالله این مجلس جبران کنه. من عرض کنم مجلس خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم دور قبل، ایشون گفتن صدر اعظم یکی از پادشاهان قاجار دیر اومد تو مجلس. آقای قالیباف خدمت شما عرض می‌کنم که مشکل ما همین جاست. رئیس مجلس اجازه ورود بهش نداد. دور قبل وزیر بود یک سال با تأخیر اومد. وزیر بود که اومد سوال نماینده را حرفش زد، جواب نماینده را نشنید و هیچ برخوردی هم نشد. این مجلس ضعیفه. آقای قالیباف انتظار ما از شما اینه که مجلس قدرت بده، نه شما قدرت فقط داشته باشید، مجلس. ما ضربه ای که مجلس خورده، مردم میخورن، مشکلات مردم حل نمیشه، برمیگرد به ید رئیس و رئیس مجلس. و انتظار ما اینه که این مسئله رو حل کنید. اگر هم حل نکنید و اقدام نکنید، حتما پایان سال نتیجه خواهید دید. ما خواهش میکنیم، رأی به شما دادیم، انتظار داریم که محکم واسید هم بر دولت و مسئولین شما. من مثال عرض میکنم، عرضامو تموم میکنم. ما وزرایی که مربوط به نظارت هستن بخواییمشون، سه ماه مهلتشون بدیم، میگه آقا این گرانی و تورم چند درصد مال تحریمه، چند درصد مال کروناست، چند درصد مال سوء مدیریته. سوء مدیریت سه ما فرصت بهش بدیم، اگر توانست اون درصد حل کنه باشه، اگر نبود بره. مطمئن باشه درسی میشه برای همه وزرا و دستگاه ها و مشکلات کشور حل
تشکر.
شد. تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از آقای محمد رضا سباقیان بافقی، نماینده محترم مهریز بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه. آقای رئیس خدمت شما است.
ادامه دستور جلسه بفرمایید.
آقای رئیس بیانیه داری.
طرح سامانی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعلام وصول
بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محکومیت تروریسم نژادی پلیس امریکا علیه سیاه‌پوستان آن کشور. بار دیگر تروریسم نژادی پلیس امریکا علیه سیاه‌پوستان بی‌دفاع پرده از ماهیت ضد انسانی رژیم ایالات متحده برداشت. جورج فلوید تنها یکی از صدها سیاه‌پوست آمریکایی است که سالانه توسط پلیس این کشور به صورت سبوعانه‌ای کشته می‌شود. سیاه‌پوستان دهه هاست که زیر فشار تروریسم نژادی رژیم آمریکا توان نفس کشیدن ندارند، اما این بار پلیسی در مینیاپولیس تنها 8 دقیقه و 46 ثانیه زانوی خود را بر گلوی جورج فلوید فشرد و او را خفه کرد. تصویر این رفتار وحشیانه، صدای خفه شده سیاه‌پوستان و دیگر هموطنان بشر دوست آنها و بلکه صدای همه مردم تحت ستم آمریکا را به گوش همگان رساند که ما نمی توانیم نفس بکشیم. امروز کابوس امریکایی بیش از هر زبان دیگری خودنمایی می کند و فریاد مظلومیت سیاه‌پوستان شنیده می شود که همچون مالکوم ایکس می خواهند فریاد بزنند که ما قربانی امریکاییزم هستیم، قربانی نظام ریاکاری که امروزه در همه جهان وانمود می کند که گویا صلاحیت آن را دارد که به مردم دنیا بگوید چگونه باید کشور خود را اداره کنند، حالان که قادر نیست حتی لجنزار کشور خودش را سر و سامان دهد. تحولات روزهای اخیر واقعیت حقوق بشر امریکایی را نمایان ساخته است. اظهارات رئیس جمهور تروریست امریکا در تهدید به کشتار معترضان امریکایی نشان می‌دهد که مردم دیگر کشورها تنها قربانیان تروریسم دولتی امریکا نیستند، بلکه مردم امریکا از نژادهای مختلف اولین قربانیان دولت تروریست این کشور می‌باشند. امید است به زودی شاهد به ثمر نشستن جنبشی مردمی در امریکا در راستای آشکارسازی ماهیت ضد بشری رژیم ایالات متحده باشیم. مجلس شورای اسلامی ایران همصدا با آزادی خواهان جهان، قتل وحشیانه جورج فلوید به عنوان جدیدترین نماد تروریسم نژادی پلیس امریکا علیه سیاه‌پوستان را محکوم نموده و برای موفقیت جنبش مردمی علیه این جنایات آرزوی موفقیت دارد. این بیانیه به امضای 240 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و این عدد در حال افزایش است. خیلی متشکر.
طرح ساماندهی سهام عدالت به صورت عادی اعلام وصول می شود. همچنین طرح شفافیت آراء نمایندگان نیز به صورت عادی اعلام وصول می شود. با تشکر.
خب خیلی ممنون. خسته نباشن دوستان. ما انشالله روز یک شنبه ساعت 8 18 خرداد ماه جلسه بعدیمون رو داریم. موضوع بحثمون هم در رابطه با مسائل اقتصادی با حضور وزیر محترم اقتصاد و دیگر همکارانشون هستند و یک دستور هم در ارتباط با اعتبارنامه دو تا از برادرها داریم که انشالله در دستور کار قرار میگیره، آقای دلخوش و آقای صالحی. پایان جلسه رو اعلام کنم.
سپاسگزاریم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. 11:12 است. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده در قلمرو فرهنگ باشید.
در قلمرو فرهنگ گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. پیش از این کین سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان تاق. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. بخش‌های متنوعی رو هم در نظر داریم که انشاءالله یک به یک در طول برنامه تقدیمتون خواهیم کرد و امیدواریم که شما عزیزان هم تا پایان همراه ما باشید. دوست داریم که شما هم مشارکت و همراهی داشته باشید با برنامه خودتون در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. به همین خاطر پرسشی رو مطرح خواهم کرد خدمتتون و البته که مثل دیروز همچنان تلفن‌های ما قطعه، برای همین شما میتونید فقط پیامک ارسال کنین. پرسش هم اینه، تأثیرگذارترین آدم زندگیتون کیه؟ یا چه کسی بیشترین تأثیر رو تو زندگیتون گذاشته؟ منتظر پیامکاتون هستم. 30558. پس قرار شد که امروز هم تماس نگیرید با ما. مشکلی پیش اومده که نمیشه از تلفن‌ها استفاده کرد، اما پیامک میتونید ارسال بکنید. تلفن همراهتون رو بردارید، به ما بگید که تاثیرگذارترین آدم زندگیتون چه کسیه، ارسالش کنید به 30558. گاهی باید به دور خود دیوار کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، برای اینکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می‌کند. خطاهای بشر اول رهگذر است، بعد میهمان می شود و چندی نمی گذرد که صاحب خانه خواهد شد.
به نام خدا. با درود به شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. کیومرث در شاهنامه. در شاهنامه کیومرث نخستین شخصیتی است که راجع به تاریخ دوران او سخن رفته است. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانی زند داستان، چنین گفت کین تخت و کلاه کیومرث آورد کو بود پادشاه. بنابراین تا همین جای کار متوجه می شدیم که نخستین ملتی که به رشد آنچنانی از نظر اجتماعی رسید که متوجه شده جامعه برای اداره خود نیاز به حاکمیت و دولت دارد، ایرانیان بودند. لذا در تبلور کیومرث این معنا بیان می شود که نخستین کسی که در جهان تخت و کلاه و بارگاه و دستگاه حکومتی ایجاد کرد کیومرث بود. کیومرث شد بر جهان کت خدای، نخستین به کوه اندران ساخت جای. سر تخت و بختش بر آمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. روشن است که در اینجا هم اشاره به این می کند که برای سکنا و ساخت محل زندگی از کوه خیلی استفاده می شود و از امکانات طبیعی کوهستان برای ساخت سکونتگاه بسیار بهره گرفته شده است. پلنگینه پوشید خود با گروه. این عبارت می‌رساند که در آن زمان بیشترین پوشش انسان از طریق پوست حیوانات بوده است. داستان کیومرث در شاهنامه به نوبه خود خیلی مهم است، چرا که این داستان نشان می‌دهد اولین بار در دنیا و در تاریخ بشر دولت در ایران تشکیل گردیده است. آن هم در حدود 8500 سال پیش. در واقع زایش نهاد دولت در ایران و در پهنه جهان است اولین کاری که کیومرز انجام داده است. این امر نشانگر آن است که بیش از آن ملت ایران در این سرزمین وجود داشته و مفاهیم ملت و دولت بسیار مهم است. چند هزار سال بعد اروپاییان اعلام کردند که مفاهیم ملت و دولت و سرزمین به عنوان مفاهیم پایه‌ای و مهم علوم سیاسی و حقوق عمومی در آنجا ایجاد شده است. ادعایی که داستان کیومرز به راحتی آن را رد می کند. بر اساس نوشته هایی که داریم در دوران کیومرز زایش ملت ایران یعنی پیوند مردمان ایرانی با خاک سرزمین فرات ایران همزمان با ایجاد دولت فراگیر ملی بر کشور است. کیومرث شاهنامه در اوستا گیه مرتن و در زبان پهلوی گیو مرد به معنای زنده میراست. بزرگترین کاری که کیومرث کرده است یا به عبارت بهتر در زمان کیومرث صورت پذیرفته این که نخستین دولت فراگیر ملی در پهنه فلات ایران را بنیان گذارده است. این کار مهم کیومرث یعنی یگان سازی همه مردمان ایرانی تبار در پیوند با همه سرزمین های ایرانی نشین در پهنه فلات ایران چنان بزرگ و شگرف است که از او در تاریخ و عهد کهن به عنوان انسان فرا انسان یاد می شود. راجع به کیومرث سخن بسیار است. برای مثال ابوریحان بیرونی راجع به او می نویسد به عقیده ایرانیان کیومرث نخستین کسی است که تمدن و شهرنشینی را به مردم آموخت. بر اساس داده های شاهنامه در دوره کیومرث زندگی بر پایه شکار قرار داشت. در این دوره پیشرفت‌هایی هم به چشم می‌خورد، از جمله کوشش برای رام کردن حیوانات و دام‌ها، رام کردن چرندگان و پاره‌ای از درندگان مانند سگ، یوز و باز نیز در این دوره آغاز می‌شود. با سپاس از توجه شما، خدا نگهدار.
خب صحبت های دکتر رسولی رو با هم شنیدیم درباره شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ. اگر تازه به جمع شنوندگان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ پیوستید، خدمتتون عرض کنم که ازتون پرسیدیم به ما بگین تأثیرگذارترین آدم زندگیتون چه کسیه. فقط هم پیامک میتونید ارسال بکنید. سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. آقای عباس بختیاری از توی سرکان پیامک دادن و نوشتن که تأثیرگذارترین فرد در زندگی من همسرم بوده و هست و از اون تشکر و قدردانی میکنم. آقای علیرضا اسماعیلی از شهرضا پیامک دادند و نوشتند که تأثیرگذارترین شخص در زندگیم همسر مهربان و دلسوزم. و باز هم پیامک های شما عزیزان شنونده. دوست عزیزی پیامک دادن نامشون رو ننوشتن، 0912-4320 گفتن که تأثیرگذارترین آدم زندگی مادر خانومه، انقدر بهم زنگ میزنه که دیوونم میکنه، ولی زن خوب و مهربونیه. من خودم مادر ندارم، مادرم فوت کرده و مثل مادر خودم دوستشون دارم، ولی روم نمیشه بهشون بگم که مادر جان انقدر نیاز نیستی که زنگ بزنی. البته ما نفهمیدیم، خب اگه دوستتون دارن تماس میگیرن شما باید دوستشون داشته باشین، جواب تلفنشون رو بدین دیگه، دیوونگی نداره. صفر 919-93-83 گفتن افکار شهید مطهری. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسد. آنقدر زیباست این بی بازگشت، که از برایش می توان از جان گذشت. خب رسیدیم به بخش برگی از تاریخ در دل برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و میخوام گفتگو کنم در این لحظه با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی، روزگارتون بخیر باشه.
به همچنین
خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم روز و روزگار خوبی داشته باشن. در خدمت هم
انشاءالله. آیه اصفهانی ورق بزنیم برگی از تاریخ رو.
خواهش کنم. خب امروز درگذشت الله وردی خان، فرمانده نظامی دوره شاه عباس صفوی هست، در سال 1022 قمری. الله وردی خان از در واقع غلامان گرجی بود که در دوره شاه طهماسب اینها اسیر شده بودند، به ایران اومدن و در دربار صفوی پرورش پیدا کردند. وقتی شاه عباس صفوی به سلطنت رسید، با توجه به تجربه و سابقه ای که فرماندهان و سران قزلباش در دوره سلطنت سلطان محمد خدابنده پدر شاه عباس داشتند و به نوعی دخالتشون در امور دربار و سلطنت، این تجربه باعث شد که شاه عباس به مرور قزلباشان رو تضعیف کنه و اونها رو در قدرت سهمشون رو کم کنه.
بله.
و در واقع گروه جدیدی رو وارد عرصه سیاست و نظامیگری صفوی بکنه که خب بخشی از این گروه در واقع غلامان گرجی بودن و اینها مسلمان شده بودند و خب شایستگی های بسیاری هم داشتن، از جمله الله وردی خان هست که در اون چه که از خودش به نمایش گذاشت در حوزه های مختلف، یعنی ما الله وردی خان رو میتونیم یک فرد نظامی بدونیم که در عرصه سیاست، در عرصه نظامیگری، در عرصه فرهنگ و هنر یک فرد برجسته است. الله وردی خان وفاداریش رو به شاه عباس ثابت کرد. او در جنگ های ایران عثمانی و همچنین جنگ هایی که با ازبک ها وجود داشت رشادت از خودش نشون داد. از فاتحان در واقع بندر گنبرون که خب در زمان تا زمانی که شاه عباس اومد در اختیار پرتغالی ها بود، اون تونست شایستگی خودش رو نشون بده، همچنین در فتح بغداد. ولی شایستگی های الله وردی خان فقط در حوزه نبردهای نظامی نبود.
بله.
او به عنوان